حسن روحانی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از او خواست در اداره قوه قضاییه ملاحظات حزبی و جناحی را کنار بگذارد.
در حوزه نهادهای اطلاعاتی در سالهای اخیر بین دولت و قوه قضاییه کشمکشی بوده. به عنوان مثال پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی رو مثال بزنن.
برگزاری دومین جلسه دادگاه بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ پتروشیمی ایران. در پی تحریم‌های شدید آمریکا علیه حزب الله لبنان، حسن نصرالله از حامیانش درخواست کمک مالی کرد.
این نگرانی در خود رهبری حزب الله هم هست که سایر کشورهای اروپایی هم شاید به این مسیر بپیوندند و بیش از پیش فشارها و به اصطلاح محدودیت‌ها علیه حزب الله افزایش پیدا بکنه.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در پیامی به ابراهیم رئیسی ضمن تبریک انتصاب او به ریاست قوه قضاییه از وی خواست تا دستگاه قضایی را به دور از ملاحظات حزبی و جناحی و بی اعتنا به فشار برخی از قدرت‌های رسانه‌ای اداره کند. آقای روحانی در بخش دیگری از پیامش مسئولیت اعتماد مردم به نظام را بر دوش قوه قضاییه نهاد. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعت پیش گفتگویی کردم با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه و نخست از او پرسیدم که درخواست‌های حسن روحانی از ابراهیم رئیسی در خصوص چگونگی اداره دستگاه قضایی ناظر بر چه مسائل سیاسی در ایران است.
حداقل میشه گفت در چند موضوع مشخص به خصوص در حوزه نهادهای اطلاعاتی در سالهای اخیر بین دولت و قوه قضاییه کشمکشی بوده. به عنوان مثال من میتونم پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی رو مثال بزنم که اونجا وزارت اطلاعات اعتقاد داشت که جرمی رخ نداده ولی قوه قضاییه با تکیه بر سازمان اطلاعات سپاه و گزارش اون نهاد میگفت این افراد مجرمند و اونا رو به زندان فرستاد. در پرونده محیط زیستی ها هم همین موضوع داشتیم که گزارش سازمان اطلاعات سپاه مایه بازداشت این افراد شد و اتهام جاسوسی و مسائل دیگه. در پرونده یکی از اعضای تیم هسته‌ای هم دوره همینجور بود که وزارت اطلاعات اعتقاد داشت که این فرد جاسوس نبوده ولی سازمان اطلاعات سپاه اعتقاد داشت که جاسوس بوده و دادگاه هم بر اساس اون رأی صادر کرد. بنابراین این حوزه مشخص رو من مثال دادم که بگم که در برخی از این حوزه‌ها اختلاف نظر کارشناسی بوده بین مجموعه‌های دولت و مجموعه‌هایی که قوه قضاییه به اونها اعتماد داره و به اونها استناد میکنه و این موجب اختلافاتی شده و این رو دولت آقای روحانی تعبیر میکنه به فشار بیرون از قوه قضاییه بر قوه قضاییه و شاید خواستار کمتر شدن چنین رویه‌ای بوده که بعید به نظر میرسه با تجربه سابقه آقای رئیسی چنین رویه‌ای در دوره ایشون کمتر بشه.
اشاره کردید که بین مجموعه دولت و مجموعه قوه قضاییه اختلاف نظرهایی هست. بین خود آقای روحانی و ابراهیم رئیسی هم به نظر میرسه که اختلاف نگرش هست در خصوص بسیاری از مسائل کلان در جمهوری اسلامی. آیا فکر میکنید که در ادامه این دو در خصوص این مسائل کلان با هم به توافق خواهند رسید؟
من برداشتم اینه که در بلند مدت این وضعیت بدتر خواهد شد چون ما این اختلاف نگرش رو بین آقای صادق لاریجانی و آقای روحانی هم در مسائل مختلف داشتیم ولی اونجا یک فردی بود واسطه به نام آقای علی لاریجانی که رئیس مجلس بود و در نشست‌های سران قوا میتونست بعضن این موضوع رو حل و فصل بکنه و نقش یک میانجیگری رو بازی بکنه. بعضی مواقع هم بازی میکرد آقای علی لاریجانی، مثلا پس در پرونده که قوه قضاییه دنبال بازداشت محمود صادقی بود آقای علی لاریجانی بود که واسطه گری کرد و اون موضوع رو حل و فصل کرد و نذاشت آقای صادقی واسطه شد. ولی الان علاوه بر اینکه آقای رئیسی با آقای روحانی اختلاف نظر داره، از سوی با طیف آقای علی لاریجانی در مجلس هم و با خود آقای لاریجانی هم اختلاف نظر داره. بنابراین الان نمیشه هیچ چشم‌اندازی رو متصور شد. یک بخش دیگه‌ای که میشه برای آینده هم پیش بینی کرد این که در انتخابات مجلس آینده که سال دیگه برگزار میشه چه کسی رئیس مجلس آینده خواهد شد و اونجا اون فردی که رئیس مجلس خواهد شد دوباره میتونه بیاد به توازن قوا کمک بکنه. ولی اون اختلاف نظرهایی که آقای روحانی و آقای رئیسی دارن که در انتخابات هم اوج خودش رو در مناظره ها نشون داد و تعابیر تندی هم علیه یک دیگه به کار بردن، اینها چیزی نیستش که با این تعارف ها و این نامه هایی که الان بدن و خوش آمدگوییشون برطرف بشه، چون طرفین دارن منافع یک بخشای مهمی از جناح‌های سیاسی و به خصوص اقتصادی ایران رو نمایندگی می‌کنن و باید منافعی اون قسمت‌ها رو در ساختار حکومتی پیش ببرن. بنابراین تا زمانی که تضاد اون منافع وجود داره نمیشه صحبت از آشتی رو نمورد.
و اما در پی بازگشت تمامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همزمان با افزایش فشار کشورهای غربی بر گروه حزب الله لبنان، حسن نصرالله رهبر این گروه در تازه‌ترین سخنرانیش بار دیگر خواستار کمک مالی از طرف هوادارانش شد. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی گفتگو کرده با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، و پرسیده که چرا حسن نصرالله اکنون این تقاضا را مطرح کرده است.
خب میشه برای این صحبت هم یه سری انگیزه های واقعی و به قولان مادی در نظر گرفت و هم یک سری مؤلف های مربوط به جنگ تبلیغاتی در نظر بگیریم. با توجه به اقدامی که دولت بریتانیا کرد و اون هم هر دو شاخه، هم شاخه نظامی هم شاخه سیاسی حزب الله را ظرف همین یک دو هفته اخیر در فهرست گروه های تروریستی گذاشت، این نگرانی در خود رهبری حزب الله هم هست که سایر کشورهای اروپایی هم شاید به این مسیر بپیوندند و بیش از پیش فشارها و به اصطلاح محدودیت‌ها علیه حزب الله افزایش پیدا بکنه. هرچند که خب هنوز اتحادیه اروپا به طور جمعی راجع به همچین مسئله تصمیم نگرفته، ولی چیز بعیدی هم نیستش. در این حال در نظر بگیریم که ایران از دو جهت زیر فشاره در رابطه با این کمک‌ها که تا به امروز می‌کرده. یکی اینکه خودش اصولاً با توجه به تحریم‌های گسترده‌ای که داره برش اعمال میشه، احتمالاً امکانات مالیش برای اینکه اون سطح کمک به حزب الله رو ادامه بده، کمک‌های مختلفی که می‌کرده اینها رو همچنان ادامه بده، با مشکل مواجه خواهد شد ایران. دوام اینه که خب به نظر میاد که خود حسن نصرالله هم واقفه که احتمالاً در ایران شاید این لوایح مربوط به FATF رو نهایتاً تصویب بکنند و موقع ایران به لحاظ نوع روابطش با گروه های حزب الله و حماس این حرفا هم مجبور باشه یک سری شفافیت ها رو در عرصه جهانی اعلام بکنه و نتونه اون تبادلات مالی قبلی رو با این گروه ها ادامه بده.
آیا حسینی فرد، به نوشته رویترز رهبر حزب الله لبنان در سخنان خودش گفته اقدامات دشمنان ما را فقیرتر، گرسنه یا منزوی نخواهد کرد، آنها که از ما حمایت میکنند همچنان به حمایتشون ادامه خواهند داد. همونطوری که شما بهتر میدونید جمهوری اسلامی حامی اصلی حزب الله است، اما ایران به خاطر تحریم‌ها در بحران مالی شدیدی قرار داره. به تصور شما آیا ایران همچنان میتونه به کمک‌های مالی خودش به حزب الله لبنان ادامه بده؟
یه مقداری احتمالاً سخت‌تر میشه. در نظر بگیریم که گرچه رقم‌های مختلفی در مورد کمک‌های ایران گفته میشه، از 200 میلیون دلار در سال تا اون چیزی که اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها میگن چیزی حدود 800 میلیون تا 1 میلیارد دلار این کمک در سال، ولی این وضعیت مالی ایران، محدود شدن امکانات مالیش، طبیعیه که تأثیر بذاره روی این نوع روابطی که با حزب الله و حماس این حرفا داره. صرف نظر از اینکه اینها بخوان اون مسائل مربوط به FATF هم، لوایح مربوط به پولشویی و اصطلاح تامین مالی تروریسم و اینا رو امضا بکنن نکنند، آمریکایی‌ها در چارچوب این تحریمی که علیه ایران دارن پیش می‌برند فشار معینی رو هم گذاشتن روی اینی که شفاف بشه یا به این قطع رابطه بشه بین ایران و این گروه‌های مثل حزب الله و حماس، به خصوص بعد از اون درگیری نظامی که بین حماس و اسرائیل در آبان ماه شکل گرفت. ما می‌بینیم که آقای هوک، اصطلاح اون رئیس گروه ویژه اقدام ایران در آمریکا، بیش از پیش راجع به رابطه ایران با حزب الله و حماس هم داره کار می‌کنه که این رابطه بیش از پیش بشه دچار اختلال بکنن. و هم شاید حتی این گفتار دیروز آقای نصرالله معطوف به اینم باشه که به نوعی جامعه ایران زیاد روی رهبریش فشار نیاره، روی جمهوری اسلامی فشار نیاره، به این اعتبار که آنطوری که نصرالله ادعا میکنه آنچنان کمکی هم از ایران نمیگیرند. همونطور که البته اشاره شد، خب این واقعیت نداره و قبلا صحبت‌های دیگه‌ای از طرف خود همین رهبران حزب الله هم عنوان شده.
همونطور که اشاره کردین، آمریکا حزب الله رو یک گروه تبهکار بین المللی میدونه و در فهرست وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی قرار داره. بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا هم این گروه رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادن. با این وجود در حال حاضر در کابینه لبنان 3 وزیر حزب الله در بین 30 وزیر دولت قرار دارند و از 128 کرسی پارلمانی این کشور هم بیش از 70 کرسی در اختیار ائتلافی است که حزب الله در اون دست بالا رو داره. نقش حزب الله با این تفاصیل چه تأثیری در رابطه لبنان با سایر کشورها خواهد داشت؟
این دولتی که تشکیل شد ظرف یکی دو ماه گذشته به سختی به وجود اومد. از ماه مه که انتخابات لبنان برگزار شد، 7-8 ماه رسولا نیروهای سیاسی از جمله همین حزب الله با نیروهای مخالف رهبری آقای حریری در حال چالش بودند، با هم نمیتونستن توافق بکنن. قسمان هم برمیگشت به این دعوایی که در سطح بالاتر در منطقه بین عربستان و ایران در جریان جنگ نیابتیشون در صحنه لبنان هم ادامه پیدا کرده. و خب با این وضعیتی که حزب الله در موردش داره پیش میره، به لحاظ سیاسی، به لحاظ محدود شدنش، اعمال تحریم های بیشتر و وضعیتی که در رابطه با ایران هم داره پیش میره، اصولا حضورش در کابینه بیش از اینی که راهگشا باشه شاید مشکل ساز باشه، بیش از پیش رابطه لبنان رو با جهان دوچار مشکل بکنه. همونطور که میدونیم خب اصولا همین که حزب الله ظرف این سالهای گذشته از امکانات یک سری از بانک‌های فرسوده لبنان استفاده می‌کرده برای اینکه کمک‌های مختلف که بهش میشه رو کانالیزه بکنه، نوعی شبکه مالی لبنان رفته زیر سوال و جامعه جهانی آنچنان شبکه مالی لبنان همکاری نمی‌کنه.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
تا چه حد رهبر یک کشور میبایست متکبر و در این حال بیخبر از احوال اجتماع باشه که بدون توجه به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی و شرایط روحی و روانی مردم که خودش مسبب اونها هست، گلمند از میزان فرزندآوری و سخت ازدواج کردن جوانها باشه؟
به نظر من آقای خامنه‌ای که میاد به روحانی فرماندهی جنگ اقتصادی رو میده، اولا همه میدونن تصمیم‌ها رو آقای خامنه‌ای میگیره و حتی در مورد شلاق زدن مرتضوی هم آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. پس بالا پایین همه چی رو آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. حالا همه چی رو گند زده، حالا میگه بدمش دست آقای روحانی ببینم چی کار میکنه. نمیدونه که اونم هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما در سراشیبی سقوط هستید آقا جان.
فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم اروپا وظیفه دارن نمایندگان پارلمان اروپا رو از مواردی مثل محتوای سخنان رئیس دادگاه انقلاب تهران که مردم رو به صورت ضمنی تهدید به سرکوب به وسیله مزدوران خارجی رژیم کرده مطلع کنند تا ماهیت واقعی حاکمیت ایران برای افکار عمومی اروپا لااقل روشن بشه.
اما دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام 14 نفر از آنچه اخلالگران اقتصادی خوانده شده روز شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم در تهران برگزار شد. این پرونده که روزنامه شرق آن را بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ ایران توصیف کرده، 14 متهم دارد و ارزش مبالغ کلاهبرداری شده در آن به بیش از 6.5 میلیارد یورو عنوان شده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و نخست از او پرسیدم که چقدر وقوع این دست فسادهای بزرگ اقتصادی به ساختار قدرت در ایران مرتبط است.
میدونید صنعت دور زدن تحریم ها یک شبکه عظیم بین المللی است. سوم تیم های امسال آقای جواد ظریف در اجلاس ماهیانه اتاق بازرگانی ایران گفت که آمریکا با بازداشت رضا ضراب و علی صدر هاشمی نژاد مجاری تنفسی اقتصادی ایران رو شناسایی کرد. شما موقعی که این گزارش‌های اندکی که منتشر شده از طرف دادستان‌های آمریکایی درباره شبکه آقای ضراب و صدر هاشمی نژاد رو می‌خونید، مبهوت می‌شید، شوکه می‌شید. مثل فیلم‌های هالیوودی یک شبکه تارنکبوتی از مقامات سیاسی، و بانک ها، حتی سران بیش از 10 کشور از ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، ونزوئلا گرفته تا بانک ها و شرکت های در غنا، سوئیس، انگلستان و حتی خود آمریکا در ماجرا دخالت دارند. بنابراین ساختار اصلی قدرت در ایران، هستی سخت قدرت در ایران که میشه سپاه پاسداران، نهادهای نزدیک به آقای خامنه‌ای و روحانیون، واقعیت نیستش که از صنعت بین المللی دور زدن تحریم ها بسیار منتفع میشه. همین الان هم در جریان محاکمات میبینید، در چند سال گذشته هم میبینید که خط قرمز اصلی ساختار قدرت این بوده که اطلاعات این شبکه پیچیده درز پیدا نکنه، به خیلی ها مسئولیت داده، اساسا تلاش میکنه که مقامات امنیتی، سرداران یا محاکمه نشن یا اگر محاکمه میشن خبرش بیرون درز پیدا نکنه. در همین پرونده پتروشیمی میبینید مقامات ارشد قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، مقامات وصل به سازمان اطلاعات سپاه از کفه خواست حذف شدن، یا حتی در پرونده های قبلی اونجایی که آقای احمدی مقدم، سردار رادان در پرونده مربوط به قاچاق نفت در نیروی انتظامی محاکمه شدن، محرمانه محاکمه شدن و به احکام بسیار سنگین. و نهایتا ظاهرا ساختار قدرت در ایران سعی میکنه با افشای حرف فساد زمینه رو برای پوشوندن فسادهای بعدی، ادامه این صنعت فراهم بکنه در ساخت در ابعاد جدیدتر با شکل‌ها و تکنیک‌های بسیار جدیدتر.
آقای مهتبی آزاد، سرنوشت این دست پرونده‌ها در روند رسیدگی قضایی در جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود و به کجا ختم خواهد شد؟
سابقه قوه قضاییه در رسیدگی به این فسادها متاسفانه سابقه خوبی نیست. سال 92 مقامات و کارشناسان نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد بر اساس محاسبات تکنیکال میگفتن چیزی بین 70 تا 100 میلیون دلار، 100 میلیارد دلار، بعضیشون حتی عدد 120 میلیارد دلار رو استفاده کردن، مثل آقای ترکان گفتن در ماجرای دور زدن تحریم در دوران آقای احمدی نژاد حیف و میل شده. تا الان قوه قضاییه حدود 15 میلیارد دلار رو در حدود 7 8 پرونده رسیدگی کرده. اساسا پای مقامات ارشد وارد این پرونده ها نمیشه. درسته محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد یا حمید رضا بقائی معاون آقای احمدی نژاد محاکمه شدن، اما به جرائم غیر مرتبط و اون هم به دلایل سیاسی. در پرونده بابک زنجانی اساسا وزرای احمدی نژاد وارد پرونده نشدن، امضای خود آقای احمدی نژاد پای دستورات فاسد بود، از او اساسا سوال نکردن. در همین پرونده پتروشیمی یکی از مقامات وقت وزارت نفت و مقامات نزدیک به ستاد اجرای فرمان امام حذف شدن. ضمن اینکه قوه قضاییه بسیار تأخیر داره، بسیار کنده تحت تاثیر ملاحظات سیاسی. در همین پرونده پتروشیمی دیوان محاسبات مجلس سال 1989 این فساد را اعلام کرده. اواخر 89 حمیدرضا کاتوزیان نماینده مجلس، رئیس کمیسیون انرژی، نامه داده. با این حال پرونده تا سال 1993 4 سال قوه قضاییه نگهش داشته. 93 آقای زنگنه افشاگری کرده، دوباره شروع شده. بعد الان می‌بینیم اواخر سال 97 می‌بینیم که دور دادگاه تشکیل میشه. ضمن اینکه دادگاه علنی نیست، در همین ماجرای پتروشیمی فقط چند خبرگزاری حکومتی میرن، مطلقاً گزارش کاملی بیرون نمیاد. و ظاهراً خط قرمز دستگاه قضایی خط قرمز امنیتی و حکومتی است، خیلی مسائل حقوقی و قانونی موثر نیست. بنابراین من فکر می‌کنم با اینکه هرچند باید به فعال نیک بگیریم برخورد با فاسدان در هر سطحی رو، اما مجموع این پروسه برخورد با فسادهای پتروشیمی جزئی از پازل منازعات سیاسی در ایران هست و قبل از اینکه دنبال اجرای حقیقت، بازگردوندن پول ملت بیچاره به مردم باشه، دنبال تصفیه حساب‌های سیاسی یا چیدن یک معادله سیاسی تازه هست.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. اما نرگس محمدی و نازنین زاغری، دو زندانی سیاسی، در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران از عدم رسیدگی پزشکی گلایه کرده و اعلام کردند در صورتی که همچنان به درخواستهایشان رسیدگی نشود، بار دیگر دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد. نازنین زاغری و نرگس محمدی در دیماه امسال به نشانه اعتراض به شرایطشان 3 روز اعتصاب غذا کرده بودند. همکارم نوشین سیدحسینی در گفتگو با تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی در فرانسه، ابتدا درباره آخرین وضعیت سلامتی خانم محمدی در زندان از او پرسیده است.
اعزام نرگس برای دو تا بیماری که پزشکا بدونن زیر نظر داشته باشن ضروری است، که آمبولی ریه است، یکی فلج عضلانی. ببینید این که گاهی عنوان می شود امکانات به اختیار در اختیاری، مثلا چقدر درست یا غلطی، یه بحثیه. این که بیمار خلاصه در لحظات باید زیر نظر پزشک باشه. الان مدتی این اعزام با تعلق روبرو شده، خود به خود نگرانی ایجاد میکنه. این به طب برای خانم زاغاری هم هست، منجر به نامه اعتراضی شده. این یه نوع لجبازیه. زمینی که نرگس مرخصی مثلا باید بیاد نمیاد. تقاضای ما این بوده که نرگس بیاد به اصطلاح معروف حتی بهش مرخصی استعلاجی بدن که بیمارستان بستری بشه و تحت مداوا قرار بگیره. چون حتی وقتی اینا به بیرون میان باید پول به اصطلاح بستری و مداوا رو بیمار خودش بپردازه تا زندان. مثل که اینا در حیطه زندانبانه. بعد امکانات زندان ابیم امکانات زندان برای رسیدگی به وضع بیمارا اصلا جالب نیست. اینه که خودشون هم میگن.
آقای رحمانی، در صورت ادامه عدم دسترسی خانم محمدی به امکانات و خدمات پزشکی برای این بیماری هایی که شما هم اشاره کردید، پیامدهاش چه خواهد بود؟
این پیامدهاش دو تا مسئله خطرناکه. یکی مسئله آمبولیه است، بیماریه که اصلا اگه این قرص تنظیم شده نخوره خطر آمبولیه است. آمبولی روی یه موقع ببخشید آمبولی یه موقع تو قسمت‌های عادی بدنه، یه موقع تو رگ نزدیک قلب یا مغز صورت میگیره، منجر به سکته مغزی سکته قلبی میشه. پس این باید مدام تحت مداوا باشه. یکی مسئله تشنج عضلانی، بعد مثلا اسپاس عضلانی یا فلج شدن افتادن، بعد تشنج. اینم نیاز به مداوا داره، یعنی با دکتر ببینه با کنترل دارو این بیماری پیشرفت نکنه. پس هر دوش امر خطرناکیست. حالا یه سری بیماری‌های جزئی هم وجود داره. ولی این دو تا احتیاج به پزشک داره. پزشکان بارها نوشتن که باید مثلا هر ماهی هر دو ماهی این اعزام صورت بگیره.
توضیح یا دلیل مسئولان زندان برای عدم اعزام خانم محمدی به بیمارستان و ارائه خدمات درمانی چی هست؟
ببینید این توجیه توضیح نیست. توجیه نه، همیشه فشار به خاطر شرایط سیاسی، یه مدار انتقامگیری، گاهی تعلله. درسته که شما دقت کنید بیمار باید به طور مرتب تحت نظارت قرار بگیره. اگه شما یک بار اون اعزام رو درست انجام ندی عواقبی داره. توضیح که نمیدن. معمولا وقتی هم تحت فشار قرار میگیرن از یک موضوع بالا به جای حل مسئله بازم بحث رو میپیچانن. این ویژگی که اینا همیشه داشتن.
تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی در پاریس بود و از آخرین وضعیت سلامتی همسرش در زندان اوین با همکارم نوشین سید حسینی گفتگو میکرد. و دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اطلاع داده که تهران از کمیسر عالی سازمان ملل متحد دعوت کرده که به ایران سفر کند. گزارش آنتونیو گوترش که روز جمعه منتشر شد با اشاره به سفر نمایندگان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در سال گذشته میلادی به ایران موارد ادامه نقض حقوق بشر در ایران را برشمرده است. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
بر اساس گزارش دبیر کل ملل متحد در 10 ماه اول سال گذشته میلادی بیش از 200 تن در جمهوری اسلامی اعدام شدند که موارد اعدام نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کمتر شده که ممکن است ناشی از تغییر قوانین باشد. گزارش آنتونیو گوترش همچنین حاکی‌ست در سال 2018 حداقل 6 فرد اعدام شدند که در سن زیر 18 سال متهم به ارتکاب جرم شده بودند. نکوهش بازداشت‌های خودسرانه و حبس‌های طولانی مدت وکلای دادگستری ایران و معترضان به حجاب اجباری، درخواست برای آزادی زندانیان دو تابعیتی و شهروندان خارجی محبوس در جمهوری اسلامی، نکوهیدن فشارها بر اقلیت‌های مذهبی و قومی، اعتراض به برخورد با معترضان صنفی و اقتصادی، انتقاد از فشار به خانواده‌های خبرنگاران و ابراز نگرانی نسبت به محاکمات مخصوص به اصطلاح مفسدان اقتصادی از رؤوس گزارش دبیر کل ملل متحد به شمار می‌روند. در این گزارش به اتهام افساد فی‌الارض در جمهوری اسلامی نیز اشاره شده که مفهومی مبهم دارد و ممکن است اعدام متهمان را به دنبال داشته باشد. در گزارش دبیر کل ملل متحد با اشاره به سفر سال پیش نمایندگان کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران آمده که تهران از کمیسر عالی حقوق بشر برای سفر به ایران دعوت کرده است. مهرنگیز کار حقوقدان و کوشنده حقوق بشر در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا این دعوت را مثبت می‌بیند.
به هر حال این دعوت مثبته. حالا نتایجش چی باشه نمیدونیم. خیلی وقتا خیلی چیزا مثبت ارزیابی شده ولی نتایجش مثبت نبوده. اما همین که دعوت کرده، خب این دعوت ارزش داره، اعتبار داره از نظر حقوق بشری. دیگه باید دید که پیامدش چیه.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اخیراً در اطلاعیه رفتار گزارشگر ویژه ملل متحد برای ایران را تخلف آمیز توصیف و کمیسر عالی ملل متحد را به قطع مساعدت تهدید کرد. با این وجود تهران در حالی کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد را برای دیدار از ایران دعوت کرده است که از آخرین سفر یک گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد به کشور نزدیک به 24 سال می گذرد. اما تفاوت این دو مقام حقوق بشر ملل متحد در چیست؟ مهرانگیز کار، کارشناس حقوق بشر.
تفاوتش این است که اینا معتقدند که اساساً وضعیت حقوق بشر در ایران در موقعیتی نیست و گرفتار وخامتی نیست که براش سازمان ملل شورای حقوق بشر گزارشگر خاص تعیین بکنه. این رو از باب انکار وخامت حقوق بشر مطرح میکنند و همونطور که میدونید سه گزارشگر ویژه از چند سال پیش تا کنون که یکی آقای شهید هست و یکی هم خانم عاصمه جهانگیر که متاسفانه درگذشتند و در حال حاضر آقای رحمان، به اینها به نگاه تردید توجه میکنه بهشون و میگه که اصلا ایران در شرایطی نیست که نیاز داشته باشه. ولی کمیسیاره حقوق بشر در سازمان ملل خب یکی از نهادهای سازمان ملل متحد هست.
قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران 3 ماه پیش در مجمع عمومی ملل متحد با رأی نمایندگان 84 کشور جهان تصویب شد. در قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد با اشاره به گزارش‌ها درباره شکنجه زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات بدون طی شدن مسیر قضایی بیطرفانه، تهدید کوشندگان حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان اعلام شده است، جمهوری اسلامی موازین و معیارهای بین المللی و جهان شمول حقوق بشر را رعایت نمی کند.
و اما نوبت می رسه به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
در فاصله کمتر از 24 ساعت تا برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، موجی از استعفاها این فدراسیون را فرا گرفت و در رأس آن علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون استعفا داد. در آخرین ساعات اداری روز شنبه، علی کفاشیان که بیش از 10 سال در سمت‌های رئیس یا نایب رئیس در فدراسیون فوتبال فعالیت داشت، استعفای خود را اعلام کرد. استعفاها که در رأس آن استعفای کفاشیان قرار دارد، به حکم قانون منع بکارگیری بازنشسته ها صورت گرفته. فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران و فریدون معینی رئیس کمیته جوانان نیز استعفا دادند. سایت ورزش 3 می نویسد رگبار استعفا در فدراسیون فوتبال بازنشسته ها را مثل برگ از درخت جدا کرد. گفته می شود استعفاهای دیگری نیز در راه است، اما مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از قانون جانباز بالای 50% استفاده کرده و در نتیجه از قانون منع به کارگیری بازنشسته ها خود را مستثنا کرده است. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی باروان ایران در دومین دیدار دوستانه خود در تهران از تیم ملی فوتسال روسیه با نتیجه 2-1 شکست خورد. نیمه اول 1-0 به سود ایران بود، ولی ایران در نیمه دوم 2 گل دریافت کرد که گل دوم گل به خودی بود. تیم ملی بانوان ایران در مسابقه اول مقابل تیم ملی فوتسال بانوان روسیه 3-2 برنده شده بود. مسابقات والیبال دسته 1 باشگاه‌های ایران در مریوان با قهرمانی تیم والیبال راهیاب ملل پایان یافت. در دیدار فینال تیم راهیاب مریوان 3-0 مقابل تیم والیبال سپاهان اصفهان پیروز شد و جام قهرمانی را تصاحب کرد. به گفته مظفر بگلر مالک تیم راهیاب ملل، این تیم در تمام بازی‌های خانگی خود برنده بوده.
رکوردی رو به نظر من تو والیبال بعد از سواردی مونیم اینه که تا حالا هیچ تیمی راهی ملل رو تو مریوان شکست نداده، اگرچه ما فقط با 1 بازی خارج خانه شکست و مجموعاً فکر کنم با 15 برد قهرمان شدیم.
و از فصل آینده لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران، تیم راهیاب ملل همراه با تیم سپاهان اصفهان نایب قهرمان در لیگ برتر حضور خواهد داشت. و تیم فوتبال پرسپولیس امروز یک شنبه برای دومین مسابقه خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا عازم دوحه مرکز قطر خواهد شد تا پس فردا سه شنبه در برابر تیم اسد قطر قرار گیرد. زوباهن دیگر نماینده ایران نیز در دبی اردو زده تا فردا دوشنبه در برابر النصر عربستان قرار گیرد. ولی استقلال سومین نماینده ایران در لیگ آسیایی روز سه‌شنبه در تهران خواهد بود تا در دومین بازی مرحله گروهی با تیم العین امارات روبرو شود. از سه نماینده ایران در لیگ آسیایی زوباهن و پرسپولیس در بازی اول مساوی کردند و استقلال در برابر حریف بازنده شده.
با پایان خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده، مجله نیمه شب رو هم به پایان میرسونیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
روز پنجشنبه گذشته سرانجام ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکم انتصاب ابراهیم رئیسی آغاز دورانی جدید را خواسته است که به توصیف او زیبنده گام دوم انقلاب باشد. علی خامنه‌ای در این حکم افسوده سند تحول قضایی ابراهیم رئیسی را مفید و مؤثر دانسته و از او خواسته است در اجرای آن نه عجله کند و نه تعلل. ریشه‌کن کردن فساد در قوه قضاییه، برخورد قضایی بدون ملاحظه دیگران، استفاده از جوانان در مسئولیت‌های این قوه و همکاری با قوه مقننه و قضاییه از توصیه‌های رهبر به رئیس جدید قوه قضاییه است. ابراهیم رئیسی عضو تشکل اصولگرای مجمع روحانیت مبارز در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سه سال پیش از حسن روحانی شکست خورد. او متولی آستان قدس رضوی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از طرف دیگر ریاست سازمان بازرسی کل کشور، دادیاری و دادستانی کرج، دادستانی تهران، معاونت قوه قضاییه، دادستانی دادگاه ویژه روحانیت را هم در کارنامه دارد. سابقه طولانی کار در قوه قضاییه و آشنایی کامل با این قوه از جمله دلایلی است که رهبر برای این انتصاب آورده است. ابراهیم رئیسی 57 ساله که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است، همچنین در 20 سالگی در سال 1367 عضو هیئتی 4 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت. به تخمین نهادهای حقوق بشری بیش از 5000 فعال سیاسی که اغلب محکوم به حبس شده و بعضی با گذراندن همه حکم در انتظار آزاد شدن از زندان بودند. همان اعدام‌هایی که آیت الله منتظری قائم مقام وقت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در همان سال کوشید آن را در میانه کار متوقف کند و آن را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواند که تاریخ دست‌اندرکاران آن را به توصیف او محکوم خواهد کرد. ابراهیم رئیسی پس از محمد بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد یزدی، محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی 6 رئیس قوه قضاییه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. قوه قضاییه ایران تحت ریاست ابراهیم رئیسی چگونه کارکردی خواهد داشت؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با این پرسش اصلی از سه مهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. محمد صادق جوادی سار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس، و اکبر گنجی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار مستقل در نیویورک. آقای جوادی سار، با تحلیل شما شروع کنیم از این انتخاب رهبر و انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه.
انتخاب رئیس قوه قضاییه همونطور که همه میدونن قانونن بر عهده رهبر است و رهبری به دو منظور باید نزدیکترین فرد اجرایی در و آشنا به قوه قضاییه رو به خودش در این منصب بگمارد. به نظر من اول اینکه بالاخره قوه قضاییه مهمترین رکن جمهوری اسلامی است که متکفل امر اجرای قوانین اسلامی و نظارت بر حدود و اجرای حدود و مقررات اسلامی است و مهمترین وظیفه ولی فقیه در نظام اسلامی تطبیق و نظارت و اجرای قوانین در حیطه مسائل اسلامی است. بنابراین باید فرق رو بذاره که از نظر فقهی از نگاه خودش سلط و آشنا به این مباحث باشد و با نگاه سیاسی و اجتماعی رهبری هم به این مسئله انطباق و نزدیکی کامل داشته باشد.
تا اینجا شما گفتید که حق رهبری که کسی رو که نزدیک به خودش تعیین کنه. تحلیل دیگه‌ای دارین از قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در سمت ریاست قوه قضاییه؟
دلیل دوم شو عرض کردم، دلیل دوم باید آشنایی این فرد به سازمان و تشکیلات قضایی باشه که اطمینان آور باشه برای رهبری حداقل. اون به این دلیل است که خب آقای رئیسی حداقل سطوح مختلف قضایی رو طی کرده، از دادستانی و دادیاری شروع کرده تا معاون اول قوه قضاییه که عالی‌ترین مقام اجرایی بعد از رئیس قوه قضاییه است و سالها در این سمت کار کرده. به نظر من آشنایی آقای رئیسی شاید دلیل محکمتری باشه برای انتخاب توسط رهبری در این
سمت. ممنون آقای جوادی سار. آقای لایجی، هفته پیش عفو بین الملل از مخاطبانش درخواست کرد با نوشتن نامه به ابراهیم رئیسی خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل زندانی بشود. نحوه برخورد نهادهای حقوق بشری به ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه، چگونه میتونه باشه با توجه به این درخواست و همچنین کارنامه قبلی او؟
ببینید، باید توجه داشته باشیم که اصولاً جایگاه قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی چیست. سخنانی که من شنیدم نشون میده که ما سر و کار با این قوه قضاییه مستقل نداریم. برای اینکه وظیفه قوه قضاییه کنونی و رئیس قوه قضاییه در رأس این قوه فقط اجرای حدود اسلامی نیست. خب درسته که اون منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، ولی وقتی ما به اصول 156 و 158 قانون اساسی نگاه میکنیم، قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت، علاوه بر اون احیای حقوق عامه و گسترش عقل. این چیزیست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده. خب پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت برای تحقق اونها یعنی چی؟ یعنی ما باید سرکار با یک قوه قضاییه مستقل داشته باشیم، مستقل از قوای اجرایی و قوه مقننه. اگر اصل در حال تفریق قوا رو ما قبول داریم و فکر می‌کنیم که ما با یک جمهوری سرکار داریم، نه با حکومت اسلامی که رأسش یک رهبر هست به نام ولی فقیه و اون یکی از در حال وابستگان خودش رو به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب بکنه. ولی چون متاسفانه در عمل به این صورت بوده و کارنامه جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته و با وجود تغییر 5 رئیس قوه قضاییه نشون میده که همیشه رهبر بوده که دستور میداده و رئیس قوه قضاییه اون سیاست رو اعمال میکرده و توجه داشته باشین اولین کاری که رهبر جمهوری اسلامی کرد تعیین حاکم شهر بود. یعنی اولین سمتی که در جمهوری اسلامی چند روز پس از پیروزی انقلاب تحقق پیدا کرد تعیین شیخ صادق خلخواری به عنوان حاکم شهر بود. و همین وقت هست، هم زمانی که در 10 سال پیش دیدیم بعد از انتخابات سال 88، 20 سال پیش دیدیم که چگونه وقتی که آقای خاتمی با یک رأی غیر قابل انتظار در دوره اول انتخاب شد، دو برنامه موازی، از یک طرف بستن روزنامه ها توسط قوه قضاییه و از طرف دیگه کشتار دیگر از ایشان توسط وزارت اطلاعات و مبادات هم پیش رفت برای اینکه این رئیس جدید به اصطلاح جمهور نتونست کار بکنه. یعنی ما با این همچین نظامی سر و کار داریم. الان هم تا زمانی که اراده شخص رهبر ایجاب نکند که مدافعان حقوق بشر، همکاران ما نسرین سوزده، نرگس محمدی و هزاران زندانی سیاسی آزاد بشوند، مطمئن باشید که آقای رئیسی هم به همون سیاست گذشتش ادامه خواهد داد. توجه داشته باشیم که آقای رئیسی در زمان ریاست آقای شاهرودی و در زمان بخش اول ریاست آقای لاریجانی نفر دوم قوه قضاییه بوده.
ممنون.
و اصولا مهره های چون رئیسی، محسنی اژه‌ای، حسین علی نیری، اینها در حال مهره های اصلی قوه قضاییه بودن که 20 سال اخیر و همیشه اینها بودن که اون سیاستی رو که رهبر به رئیس قوه قضاییه حال انشاء می کرده اون سیاست رو از طریق قضاتی که داشتن اجرا می کردن. بنابراین جلوی صحنه قاضی مرتضوی ها بودن، قاضی صلواتی ها بودن، قاضی مقیسه ها بودن، ولی پشت اونها آقای محسنی اجری ها، آقای نیری ها، آقای ابراهیم رئیسی ها، هرچند که یک رئیس قوه قضاییه هم در رأس این هرم بوده.
برمیگردیم به درون قوه قضاییه، ولی اجازه بدین از آقای گنجی بپرسم نظر، تحلیل و برآورد او درباره این انتصاب چیه. آقای گنجی،
من فکر میکنم که این انتخاب باید تو زمینه و بستر داخلی و خارجی ببینیم. از نظر خارجی الان جمهوری اسلامی گرفتار شدیدترین تحریم های طول تاریخ هستش و دولت ترامپ به همراه دولت اسرائیل و دولت عربستان که بن سلمان هستند دنبال رژیم چنج در ایران هستند از طریق تحریما و حمله نظامی. این بستر خارجیش. بستر داخلیش هم اینه که رژیم اصلا یک پارچه نیست و سران رژیم شبانه روز با همدیگه در حال جنگ و نزاع و دعوا هستند و شما میبینید که فرماندهان سپاه، ائمه جمعه دائما دارن علیه دولت صحبت میکنن که آقای خامنه‌ای برای مدیریت این دوران بسیار بسیار سخت چاره جز این نداره که حکومت رو یک پارچه بکنه، یعنی حاکمیت چندگانه رو تبدیل بکنه به یک حاکمیت یگانه. رئیسی اولین گام برای این حرکت هستش که اگر این کار رو بتونن بکنن و با فشارهایی که فرماندهان سپاه و ائمه جمعه و فقیهان درباری دارن میارن حسن روحانی رو مجبور کنن خودش استعفا بده، فشاری که دارن میارن، و اگر استعفا نده در انتخابات مجلسی که سال آینده صورت میگیره مجلس رو میخوان یک سره در کنترل خودشون بگیرن و بعد حسن روحانی رو موقع ترتیب توسط مجلس عزلش میکنن و این قوه قضاییه. برای این پروژه رئیسی به درد میخوره و میدونی که همزمان الان پرونده برادر روحانی و برادر جهانگیر یعنی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در قوه قضاییه به عنوان فساد داره تره و اینا محکوم هم خواهند شد. نکته دیگه اینه که گذاشتن رئیسی برای مبارزه با فساده، هم آقای خامنه‌ای تو حکمش تاکید کرده و هم خود رئیسی گفته، اما باید بدونید که مبارزه با فساد در چارچوب این کل نظام و این اقتصاد دولتی، نفتی، رانتی بدون یک اصلاحات بسیار ساختاری اصلا امکان پذیر نیستش. به خاطر اینکه بخش زیادی از اقتصاد مثلا دست سپاه هستش، دست آستان قدس هستش، دست نهادهای تحت رهبری هستش که اینا اصلا مالیات نمیدن، اصلا زیر نظارت نمیرن و شما نمیتونید اینا رو درستش نکنید بعد بگی که مثلا 4 تا دزد رو میگیریم مثلا اینا رو محاکمه میکنیم، حکم اعدام بهشون میدیم و چیز میکنیم. ضمن اینکه موقع کشور در شرایط تحریم هست، تحریم‌های سخت است و اینو تشدیدش هم خواهد کرد دولت ترامپ، اینا چاره‌ای جز دور زدن تحریم‌ها ندارن. دور زدن تحریم هم یعنی فساد، یعنی زنجانی ها توش در میان. همین پرونده پتروشیمی که الان مطرحه که 8 میلیارد دلاره، اینجور چیزا ازش در میاد. پس مبارزه با فساد هم که اصلی ترین شاخصه گزینش این آقا هستش اصلا امکان پذیر نیست.
بسیار خوب. آقای جوادی اثار، دیدید که آقای گنجی چه اظهار نظری کردند و پیش از او آقای لاهیجی. آقای جوادی اثار، در میان اصلاح طلبان دو روی کرد به انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه مشهوده: استقبال عده‌ای مثل شهاب طباطبایی از یک طرف و بدبینی عده‌ای دیگه مثل مصطفی تاج‌زاده از طرف دیگه. مبنای این تفاوت نظر میان اصلاح طلبان چیه؟
ببینید، من زنده احترام به این دوستان ارجمندم، ویژه آقای لاهیجی که خب آدم حقوقدانی هستند و ما احترام میذارم بهشون. حالا آقای گنجی مثل من به مسائلی مقداری حقوقی سیاسی و با تحلیل‌های غیر حقوقی هم میتونیم بریم به سراغش، ولی آقای لاهیجی به نظر من توقع بیشتری است. شما وقتی از ما سوال میکنید تحلیلتون چیه که ایشون رو گذاشتم، خب من باید بگم که دلایلی که ایشون رو گذاشتن، حالا این دلایل از نگاه من و شما درسته یا غلطه، او یه بحث دیگه است. یعنی که من نمیتونم بگم که چون من فکر میکنم این کار خلافه، حتما آقای خامنه‌ای هم باید فکر کنه که این کار درست نیست و خلاف. در قانون اساسی اصل 156 همونطور که ایشون فرمودن، من احصا کردم 19 تا، اگر یه وضعیت فراهم بذاریم به عنوان تفکیک بگیریم، 20 تا وظیفه برای رئیس قوه قضاییه برشمرده. اولش هم گفته قوه مستقله. در جمهوری اسلامی اصل تفکیک قوا رو به رسمیت شناختن، ولی تو اصل 110 آمده رسما اعلام کرده قوای مجریه و مقننه و قضاییه تحت نظر رهبری و هدایت ایشون باید کار کنن. ما یا باید این قانون رو بپذیریم یا نپذیریم. ما وقتی داریم تحلیل میکنیم با استناد به این قانون تحلیل میکنیم.
بسیار خب، حالا جواب اون سوال من هم میدین.
بله، ممکنه ما اصلا سرتاپای قانون رو در حوزه قوه قضاییه نپذیریم، او یه بحث دیگه است. ولی اگر قرار تذیل این قوانین با هم حرف بزنیم، اینه که در همون اول قوه نوشت، در اول قانونش قوه قضایی قوه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است. همون با اون دو تا وظیفه بالا و 17 تا وظیفه پایین، 19 تا وظیفه را قوه قضایی برشمردن که جالبه: نظارت بر حسن اجرای قوانین، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلامی. همه اینا رو برشمردن، اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم.
خوشبینید به انتصاب آقای ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه؟ آقای جوادی اثار، شما خوشبینید یا بدبینید؟
ببینید، ما تا عمل افراد رو در یه حوزه‌ای نبینیم به سرعت نمیتونیم بگیم. با توجه به شرایطی که آقای گنجی هم برشمردن، من همین شرایط رو کاملا قبول دارم و میپذیرم. قوه قضاییه نیاز به یک پالایش و یک همسویی و همداستانی با دیگر قوا داره. اگر بخوان از این بحران عبور کنه، اگر قرار باشه هر کدوم از اون قوا یه جایی رو بگیره و بکشه به سمت خودش، کشور رو چند پاره میکنن از جهت انسجام فکری و فرهنگی یا انسجام تشکیلاتی. بنابراین به نظر من با توجه به این شرایط، چون بازم همه میدونیم که مسئولیت برمیگرده به شخص رهبری و ایشونه که باید مدیریت کلان کشور رو انجام بده، همسوسازی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و تقنینی میتواند یک راهبرد باشه. اگر این راهبرد به عنوان یک راهبرد کلیدی پیش روی رهبری باشه، قطعا وقتی به آقای رئیسی میگن شما باید فساد زدایی کنید، حتما از لوازم میشم این است که به دستگاه های زیر دست رهبری و دستگاه های تحت فرمان ایشون هم اجازه این داده بشه یا حقی به قوه قضاییه اجازه این داده بشه که از ما استنتاق کنه، به دولت هم اجازه بده که از ما مالیات بگیره. و این جلسه هماهنگی قوا رو به نظر من برای همین الان یک سال گذاشتن که بتونن این پراکندگی ها رو جمع کنن. اما اینکه در میان اصلاح طلبان دو دیدگاه وجود دارد، اون دیدگاهی که به مسئله میخواد سیاسی بنگرد قطعا معتقد است به این که تقویت آقای رئیسی و جریان اصولگرای حامی آقای رئیسی که بیشتر معطوف به جریان افراطی اصولگرای سیاه‌پایداری چی ها که بیشتر اینا دور آقای رئیسی جمع شده بودن، تقویت اینها به معنای تضعیف جریان های سیاسی دیگر میتواند باشد. یعنی اونا میتوانند علیه دولت باشن، علیه برنامه اصلاح طلبها باشن، اما یه عده‌شون مخالفن. ولی اگر بخوایم فقط به قضیه سیاسی نگاه نکنیم، یه عده‌ای هستن که میتوانن بگوین آقای رئیسی در حوزه قضایی کارشناس خبره است و تو این سلسله مراتب چه کرده، بنابراین میتوان او رو مجاب کرد در چارچوب قوانین و مقررات کار اجرایی تشکیلاتی غیر سیاسی انجام بده.
ممنون آقای جوادی سار. آقای لایجی، قوه قضاییه تحت ریاست ابراهیم رئیسی چه کیفیتی میتونه داشته باشه؟
ببینید، من وقتی به قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد میکنم دیگه اصلا این بحث اصلا نمیگم ثانویه، ولی اینکه آیا من موافق این قانون اساسی هستم یا مخالف اصلا مطرح نیست. من دارم به قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد میکنم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 110 اختیارات رهبر اعلام شده، یعنی گفته شده که رهبر در جمهوری اسلامی چه اختیاراتی داره. بنابراین وقتی رهبر به این اختیارات بسنده نمی کنه، همین دادگاهی که الان تشکیل دادن به نام دادگاه ویژه مبارزه با مفسدان اقتصادی، خب این دادگاه برخلاف قوانین ایرانه، نه فقط برخلاف قانون اساسی، برخلاف قانون آئین دادرسی کیفری است که در جمهوری اسلامی هم برای دادگاه‌های عمومی وجود داره هم برای دادگاه‌های انقلاب. ولی رهبر جمهوری اسلامی یک حکم حکومتی میده به رئیس قوه قضاییه قبلی و میگوید که بر اساس این حکم حکومتی بیاد دادگاه ویژه تشکیل بدید و در این دادگاه ویژه احکامی هست که صادر میکنید فقط قطعی است، غیر از مواردی که محکوم یعنی متهم محکوم به اعدام بشه. خب
حالا وضع قوه قضاییه تحت ریاست ابراهیم رئیسی چه کیفیتی میتونه داشته باشه آقای لایجی؟ خیلی وقت
میکنم. نه خیر، درست هست، من این هستش که قوه قضاییه مستقل نیست. قوه قضاییه مستقل نیست. اگر قوه قضاییه مستقل بود، رهبر جمهوری اسلامی نمیتوانست به قوه قضاییه دستور بده که شما دادگاه ویژه تشکیل بدید برخلاف قانون و در این دادگاه برخلاف قانون محکومان حق تشکیل نظر ندارن. بنابراین چون قوه قضاییه مستقل نیست، چه آقای رئیسی باشه، چه آقای شاهرودی باشه، چه آقای لاریجانی باشه، در عملکرد قوه قضاییه تغییری به وجود نخواهد آمد. یادتون باشه که آقای شاهرودی پس از 20 سال اومد در رأس قوه قضاییه، گفت من یک خرابه ای رو تحویل گرفتم. یعنی نتیجه کار آقای بهشتی، آقای موسوی اردبیلی و آقای یزدی در دو دوره ریاست بر قوه قضاییه خرابه‌ای بود که تحویل آقای شاهرودی دادن. الان هم اون 20 سال بعدی نگاه کنیم نتیجه همینه. چرا؟ برای اینکه قوه قضاییه مستقل نیست، همچنان که قوه قانونگذاری مستقل نیست، همچنان که قوه مجریه که رئیس قوه مجریه باید رئیس جمهور باشه، ولی چون ما سر و کار با حکومت اسلامی داریم و نه با یک جمهوری، بنابراین نتیجه کار اینه که هیچ نهادی در جایی که در قانون اساسی کشور باید باشه در جای خودش نیست و نتیجه این فسادی است که تمام بدنه کشور و بدنه سیستم رو گرفته و از جمله قوه قضاییه رو.
بسیار خوب آقای لایجی. سوال آخر از آقای گنجی، آینده سیاسی ابراهیم یزدی چی میتونه باشه با توجه به این انتصاب؟ آقای گنجی دو دقیقه.
ببینید، به هر حال یه جنگ قدرتی هستش در ایران برای جانشینی آقای خامنه‌ای و صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی دو تا از نامزدهای جناح اصولگراها و افراطی‌ها هستن که سیطره دارن بر مجلس خبرگان و مورد تایید آقای خامنه‌ای هستن. حسن روحانی هم می‌کوشه که خودش رو به عنوان جانشین رهبری جا بندازه. خب این مبارزه حسن روحانی از قبل با این شرایطی که الان پیش اومده بازنده هستش. ابراهیم رئیسی برخلاف صادق لاریجانی که برادرش در فساد اقتصادی نقش مهمی داشتن در زمین‌خواری و چیزهای دیگه، کلاهبرداری و رشوه‌گیری، این سوابق چیز نداره، سوابق جنایت داره ولی سوابق فساد مالی نداره. و یک ارتباط وثیقی از ابتدای جمهوری اسلامی تا به امروز با نهادهای امنیتی اطلاعاتی سرکوبگر داشته که باز اینم به سودشه تو این وضعیت. لذا از این جهت اگر اگر جمهوری اسلامی باشه و گرفتار جنگ نشه، اگر رژیم ساقط نشه، اگرم آقای خامنه‌ای قصد نداشته باشه که مشتبه خامنه‌ای رو جانشین خودش بکنه، در این چارچوب این به سود ابراهیم رئیسی میشه برای جانشینی آقای خامنه‌ای پس از مرگ اون در این رژیم.
ممنون آقای اکبر گنجی. بررسی میکردیم انتصاب ابراهیم رئیسی رو به ریاست قوه قضاییه در برنامه دیدگاه ها. با سپاس از شما آقای اکبر گنجی، آقای عبدالکریم لاهیجی و آقای محمد صادق جوادی سار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.